بودن، در متن جامعه بودن، شغلی داشتن، اعتباری داشتن، درآمدی داشتن، فعالیت‌هایی داشتن و برخوردار از امتیازاتی مثل مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و در این حال حضور فعال و موثر در جامعه بودن. اما امروز به جایی کشونده شدن که شغلی ندارن. اینا اگر قبلا هنرپیشه بوده الان فقط عنوان هنرپیشه داره. خود این عنوان نشون میده که پس این آدمی که حالا حضور داره داره نمایندگی میکنه هنرمندان جامعه رو.
بله.
یا شخصیت کلش که خودش هی میگه من کارگرم، من فعال هستم و در اینجا فقط داره سر صدا و هیاهو بر سر هیچ رو هی داره تکرار میکنه چون درآمد آنچنانی نداره و زنش آنا مقابل چشمش داره روز به روز آب میشه و از درد داره ناله میکنه و همه متوجه مرگ تدریجی این زن هستن، به خصوص کلش که بایستی نسبت به آنا متعهد بشه و اصلا وظیفه همسر بودن چنین تعهدی رو برمیتابه هیچ کنشی نداره و حتی از قضای آنا هم داره استفاده میکنه چون آنا میبینه که مرگش هر آن داره اتفاق میفته و چه بهتر که همسرش از این قضا بخورد و جان داشته باشد برای اینکه اون سر صدای دروغین رو همچنان به وجود بیاره. بنابراین این آدم ها بیشتر تیپ هستن، چون اگر دقیق بشیم نمیتونیم برای اینها بیش از یک خط به قول معروف مشخصات و مختصاتی رو تعریف بکنیم که بگیم اینها شخصیت هستن یا اینها اون قهرمان اصلی هستن. اینا اگر قهرمان هم هستن، قهرمان گروهی هستن، بخشی از جامعه هستن یا برآمده از بخش‌هایی از جامعه هستن در مسیری که جامعه ستمگرانه اینها رو ترک کرده و اینها به یک منطقه فراموش شده رسیدن،
صفر مرزی.
آره دیگه، اینا انگار اصلا وجود خارجی ندارن، به اینها فکر نمی‌شود و اینها هم در همون ناچاری خودشون، در همون فراموشی خودشون دارن یه کارهایی میکنن که اون کارها دقیقا میشه گفت که کار تعریف شده ای نیست، چون نه پیشرفتی دارن نه آینده‌ای دارن و نه در زمان حاضر برخوردار از امتیازاتی هستن که اینها رو زنده نگه داره، چون خورد و خوراک مشخصی ندارن، اینها خواب راحتی ندارن، اینها در یک محیط درست حسابی نفس نمیکشن، غذای مناسب نمیخورن، لباس مناسب بر تن نمیکنن، بهداشت ندارن، حموم ندارن و همه این مختصاتی که میتونه اینها رو در شکل ظاهر یک آدم معرفی بکنه و خدا راست این مشخصات نیستن و اینها زائده های همان نظام کاپیتالیستی هستن که گفتیم در روسیه به دنبالش بودن و سعی کردن که حالا این وضعیت رو منطبق کنن با اون نظم کاپیتالیستی اروپای غربی که خانه‌ها بخشی از نظام سرمایه‌داری، چنین حاشیه‌هایی هم هستش و اگر در روسیه داره این قضیه برجسته میشه به واسطه این هست که هنوز دوره گذار به شکل کامل خودش اتفاق نیفتاده و اینها به عنوان انسان‌های شرقی که دلسوز هستن، دلرحم هستن و آدم‌های دیگر رو نمیتونن به راحتی کنار بذارن، آدم‌های دیگر رو نمیتونن به راحتی حذف بکنن یا از صفحه ذهنشون پاک بکنن، اینها براشون مسئله هست. این مسئله از زاویه ذهن ماکسیم گورکی داره مطرح میشه، او هست که این چالش رو ایجاد میکنه و با آوردن این آدم ها به روی صحنه تئاتر مسکو هم باعث معروفیت خودش میشه به خاطر اینکه طرح پرسش کرده و هم باعث معروفیت این متن یا این قشر فراموش شده میشه که ما یک همچین مسئله ای داریم، چون وقتی که وارد صحنه تئاتر میشه یا وارد کتاب میشه یا وارد یک گزارش روزنامه میشه، در اون زمان ما تا روزنامه داشتیم چون هنوز رادیو تلویزیون هم در دنیا نداشتیم.
بله.
بنابراین این مسئله تبدیل به آگاهی اجتماعی میشه و حالا این آدم ها دقیقا به لحاظ کارکرد ادبیشون اینها تیپ هستن، آدم هایی که با یکی دوتا مختصات خیلی جزئی نمایندگی میکنن بخشی از مسئله های عمده جامعه خودشون.
بسیار متشکرم. آقای آشفته، سوالی که دارم به نظر شما برای در واقع اینکه شخصیت‌های نمایشنامه‌مون بخوایم تیپ باشن، در واقع کاراکترامون تیپ باشن تا شخصیت، این گفتگو محور بودن هم میتونه موثر باشه، چون هیچ تعریفی هم طور که می‌دونی از شخصیت‌ها داده نمیشه، فقط گفتگوه و شما در خلال گفتگوها دستت میاد که داستان از چه قراره و مسائل همه مشابهه، استقلالی نمی‌بینی، یه حریم خصوصی، یه حریم مشخص، ویژگی‌های فردی به اون صورت دیده نمیشه و ضعیفه. یعنی در واقع همین مسائل منجر به تیپ سازی شده.
اینکه از گفتگو نویسی داره استفاده میشه برخلاف اون جریان اصلی نمایشنامه‌نویسی هست که بر رویداد داره تاکید میکنه. اینجا ما سلسله رویدادها رو نداریم. ما رویداد محور نیستیم. نه. اون چیزی که باعث میشه اینها تیپ بشن به خاطر تعدد آدم ها هست و اون چیزی که باز مسئله عمده هست که اینها تبدیل به شخصیت نشن به خاطر اشتراک مسئله هست. همه اینها با وجود اینکه از جاهای مختلف جامعه اومدن، اینها آدم‌های حاشیه‌رانده شده هستن، از میان هنرمندان، از میان قشر اشرافی که حالا حذف شدن یا اون امتیازات اجتماعی خودشون یا قدرت سیاسی خودشون رو از دست دادن که شخصیت باران چنین چیزی هست و خاناخا اینها وارد یک فصل مشترک شدن. اینها آدم‌های حاشیه نشین هستن، آدم‌هایی که دیگر محتوا و هویتی نمیتونیم براشون قائل بشیم. اینها دیگه شناسنامه ندارن، اینها دیگر اعتبار ندارن و اینها دیگر حضور فعال و موثری در جامعه ندارن. اون بحث گفتگو محور بودنشون به خاطر این هست که حالا ما به جای این که یک تعداد رویداد داشته باشیم که این رویدادها به نقطه عطف یا به نقطه اوج و در این حال به اون نقطه فرود خودش نزدیک بشه، ما دوچار یک موقعیت میشیم، یک موقعیتی که این آدم‌ها این درد مشترک رو هی دارن به زبون میارن و هر کس از منظر خودش، هر کس از نگاه خودش، ولی همشون راجع به یک چیز دارن صحبت میکنن، اینکه غذای مناسب ندارن، اینکه مکان مناسب ندارن، اینکه بی‌شناسنامه شدن، اینکه شغلی ندارن، اینکه پولی ندارن، اینکه دیده نمیشون، اینکه نمیتونن دیگران رو ببینن و اینکه ابتذال بر اینها حاکم هست. ابتذالی که ما میبینیم اینها با اون حداقل پولی که به دست میارن سری میرن خودشون رو شارژ میکنن، یه چیز باطلی رو مصرف میکنن و بعد میان تا اینکه حالا هواشون خوب بشه شروع میکنن به عربده زدن، ولی حضور پررنگ و مؤثری برای همدیگر هم ندارن. فقط آدم مشخص اون آنا هست که حالا در بین اینها انگار که بیشتر از همه داره رنج میبره و رنج های او خاناخا فقط با یک چیز میتونه حل و فصل بشه که اون هم مرگ خواهد بود و همه اینها با توجه که زندگی نمی کنن خاناخا دوچار یک نوع مرگ تدریجی هستن، چنان که بعد از شخصیت آنا حتما هنرپیشه با توجه به اینکه نشانه های سل یا یک بیماری خطرناک داره بارز میشه در بدنش، او هم به گونه دیگر وارد این مرگ میشه یا یک اتفاقات دیگری میتونه تو زندگی اینها بیفته که اینها رو دوچار مرگ بکنه، یا اگرم مرگ نباشه یا اون روال زندگی چیزی فراتر از مردن نیست، چون حیات هیجان داره، چون حیات پر از احساس هست، چون حیات پویایی داره، چون حیات پیشرفت داره و در این حال رویاها و روشنا داره، ولی همه این وجود و مشخصه های زندگی از اینها دریغ شده و اینها در یک بیغوله و در یک جای متعفن فقط دارن نفس میکشن که اون نفس هم به نظر من سرشار از اکسیژن نیست
و دوچاره یه رکودی هستن که با اگزاجر مطرح شدنش در واقع در مخاطب یه آگاهی ایجاد میشه نسبت به این بحران و مشکل پیش اومده که
حالا این میشه مسئله نویسنده، پرسش نویسنده که داره جامعهش اون ضد قهرمان رو به چالش میکشه، اون حاکم، اون حکومت تزاری روسیه رو داره به چالش میکشه که تو اگر سیاستی نداشته باشی و اگر بخوای حاشیه رو پررنگ بکنی خاناخا دامنگیر خودت خواهد شد و یک روز همین آدم های در حاشیه طغیان میکنن و تو رو برمیاندازن
و منافعت رو به خطر میندازن
که بعد میبینی در سال 1906 اصلاحاتی وضع میشه که اون اصلاحات هم باز احتمالاً سطحی هست و چندان عمیق نیست و در ظاهر امر داره مردم رو امید میده برای اینکه برخوردار از زندگی باشن که اون هم نتیجه بخش نیست و پیامت غاییش منجر شدن به اون اتفاق بزرگ هست که در سال 1917 انقلاب کبیر روسیه که منجر به تشکیل اتحاد جماهیر شوروی میشه داره اتفاق میفته.
درست.
خیلی ممنونم، اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان بریم، برمیگردیم. خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید امشب در مورد نمایش در اعماق صحبت میکنیم با حضور دو کارشناس و منتقد، و در مورد شخصیت پردازی امشب به طور مشخص صحبت خواهیم کرد. سرکار خانم رفیزاده، بفرمایید که شخصیت های نمایش در اعماق به نظر شما متأثر از کدام قشر و طبقه اجتماعی هستند؟
ببینید، کل اخشاری که توی این نمایشنامه بهش پرداخته شده، همونطور که گفته شد، همه افراد منبعث از اخشاری هستند که در جامعه دیده نشدند و مجبور شدن به یک گوشه پناه ببرند که میشه گفت آخر دنیا. و این افراد که زیر مجموعه قشر روشنفکر و فیلسوف هستند، ساتین و لوکا رو میشه نام برد. و همچنین در قشر هنرمند آقای هنرپیشه، هنرپیشه‌ای که انقدر مشکلات دامنگیرش شده که حتی نام خودش که بخشی از هویتش رو فراموش کرده.
بله.
یعنی از شناخت خودش هم دیگه حق انگار نداره دیگه خودش رو هم حتی بشناسه. ساده ترین حق ازش گرفته شد و در واقع میشه گفت برخواسته از افرادی در جامعه‌ان که کوچکترین حقی رو برای خودشون نمیتونن قائل باشن. حتی از هویت خودشون محرومن.
بله.
و افراد دیگه ای که در این نمایشنامه میتونیم ببینیم، مثل بارون که فردی هست که میتونیم برخواسته از آریستوکراسی و طبقه اشراف ببینیمش، و فردی که زبان خوشی نداره و کلام خوشایندی نداره و جایگاهی برای انسانیت قائل نیست. تو حرفاش میبینیم خیلی حرفای تحقیرآمیزی میزنه، حرفایی که گویا انسان رو حیوان تصور میکنه و اصلا خبری از اون جایگاه والا منشی نیست در نگرشش. و در جای دیگه هم ما در واقع این افرادی که در این خانه هستن میبینیم که شعری که میخونن شعریه که در واقع محیط اطرافشون و خونه رو زندان میبینن و طلوع آفتاب و غروب آفتابی رو نمیبینن برای خودشون و یه جامعه محدود و از کار افتاده رو میبینن. و افرادی که مثل ناتاشا که فقط امیدشون به اینه که با ازدواج از این شرایط خلاص بشن، یعنی در واقع مرگ رو گویا نجات خودشون میبینن، و آنها که فقط همون از درد و رنجش خلاص شه و چیزی جز مرگ در واقع نجات بخشش نیست. و همونطور که میبینیم حتی افراد ساکن خونه، حتی همسرش که نزدیکترین فرد به اون تلقی میشه، اصلا براشون مهم نیست زنده بودنش، که وقتی هم میمیره میگن خب خوبه دیگه، صدای سرفه‌ای نمیاد. و در واقع اخشار نادیده شده رو ما داریم اینجا به طور ملموس و میشه گفت خیلی ناراحت کننده میبینیم که خدمتتون گفتم.
خیلی ممنون، متشکرم. دیگه زمانی به پایان برنامه ما نمونده، اگر اجازه بدی در شب‌های بعدی پیگیر بحثمون خواهیم بود. دقایقی دیگر رو با شما بودیم با پخش برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش 301075 واسطه ارتباطی شما مخاطبان گرامی با برنامه ماست. روزگارتان آرام، شبتون بخیر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی بخشش، بر اساس رمان یوما نوشته مریم راهی، نوشته علیرضا قنچی فشکی، با بازی هنرمندان فریبا طاهری، سیما خوشچشم، فریده دریامج، بهناز بستاندوست، محمد رضا علی. کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت ششم،
سلام شنوندگان گرامی. در قسمت‌های گذشته شنیدیم خدیجه دختر خویلد باردار است و در انتظار بازگشت شوهر گرامیش حضرت محمد صلی الله علیه و آله. او به تهدید اشراف قریش کوچکترین اهمیتی نمی‌دهد و حتی وقتی ابو سفیان برای تهدید محمد ابن عبدالله به خانه‌اش می‌آید با قدرت در مقابلش می‌ایستد. حالا قسمت ششم را با هم می‌شنویم.
یوما زید بازگشت.
کجاست؟ سرورمان محمد با او نیامده؟
گویا مهمی پیش آمده و اربابمان رفتند، اما زید را به خانه فرستادند.
برویم به نزد زید. نگذاشتن زمان اندکی از بازگشت محمد از سفر بگذرد و اسباب زحمتش را فراهم کند. خداوند همه بندگانش را به راه محمدم هدایت فرمود و پیامبر خاتمش را از گزند بدخواهان در امان نگه داشت.
الهیام یوما، اجازه بدهید یاریتان کنم تا برخیزی.
خداوند تو را خیر دهد. زودتر به حیات برویم تا زید را ببینیم.
بفرمایید. یوما، به محض اینکه سرورمان از سفر بازگشتند، در دل از خداوند عاجزانه خواستم فرصتی پیش آید که بیشتر در جوار شما بماند. اما خواست خداوند و اقتضای رسالت ایشان چنین ندارد.
اما مهم این است که محمدم به لطف خداوند در کمال سلامتی بازگشت و به انجام رسالت الهیش مشغول است.
یوما، خدا را سپاس که ایشان سلامت است. چرا شما به فکر خودتان نیستید؟ با دردهای زایمان که دم به دم بیشتر می شود، بهتر نیست برای لحظه فراغت کاری بکنید به جای آنکه به ایشان و دیگران بیاندیشید؟
بحری، تو رو چه بگویم که تازه مسلمانی؟ درنگ کنم.
بانویم، مبادا درنگ من بیش از حد شود. خدایی را که دم به دم او را یاد می کنیم شاهد می گیرم که اگر در سلامتی شما نقصانی پیش آید، در دم خواهم مرد از غصه.
بار دیگر توصیه می کنم که درنگ کنی.
سلام علیکم مادرم. سر از جانم.
و علیکم السلام زید، فرزند دلاور ما. نمی گویی مادرت چشم انتظار توست؟
چرا شما به زحمت افتادید؟ اجازه می دادید به محض شستن سر و رویم خود به حضورتان می آمدم.
خدا را هزاران بار شکر که از وقتی تو فرزند خوانده ای ما شدی یاریگر محمدم هستی.
مادر عزیزم، من باید هر دم خداوند را شکر کنم که اجازه دادید به جای غلام فرزند خوانده بهترین بندگان خدا باشم.
باید پیوسته نماز شکر به جای آورم که سرورمان پدرت محمد فرستاده خدا با مرارت بسیار همچنان در کمال صحت است و از رفتار نادرست قریشیان گزندی به او و شما یارانش نرسیده.
زید، تو که عزیز یوما هستی بگو ایشان نباید بیشتر به فکر سلامتیشان باشند.
خواهرم، آن که محمد پیامبر خاتم را جان داده و محافظت می‌فرماید، مادر عزیزم را هم مراقبت می‌کند. ما باید از ایشان توکل پیوسته به خداوند را بیاموزیم.
خداوند را بسیار شاکرم که همواره و هر لحظه به مراتب ایمانت میافزاید. بحریه، لطفی بکن و برای برادرت زید شربت و خرما بیاور.
چشمیم.
بیا پسرم، بیا بیا و در جوار مادر بنشین و بگو پس از آنکه سران غضبناک قریش را از آستان خانه راندی و با سرورم محمد به خانه ابو طالب عموی پدرت رفتید، در آن خانه چه گذشت؟
بروی چشم مادر جان، همینجا می نشینم. قریشیان گفتند برادرزادت به خدایان ما ناسزا می گوید و پدران ما را گمراه معرفی می کند.
یوما،
شربت و خورما برای زید آوردم.
پیش دستش بگذار.
سپاس گذارم.
نوشه جان کن فرزند عزیزم.
ممنونم. خداوند یاریم کند که همواره قدردان محبت های شما باشم. خواهم خورد.
یوما، نمیخواهید وارد خانه شوید؟ آنجا برای سلامتیتان بهتر است.
لختی دیگر خواهیم رفت. تو برو و قدری بیاسای.
اجازه بفرمایید در مطبخ به ام ایمن و ام هانی کمک کنم.
هر کار که صلاح میدانی انجام بده.
هر امری داشتید کافیست لبتر کنید.
خواهم گفت، خواهم گفت. میگفتی زید؟
آره، سرورم به ابو طالب فرمود در معابر سنگ بر سر و روی ما میزنند و شکایت هم به نزد شما میآورند. بعد ابو طالب گفت قریشیان از او خواستند که دیگر برادرزادش را حمایت نکند و بگذارد بزرگان قریش هر کاری میخواهند با او بکنند.
مردمان شرور و خونخواهی هستند. خداوند آنها را از گمراهی براند.
انشاءالله.
ابو طالب چه پاسخی به آنها داده؟
نخست از بیم جان سرورمان گفت و افسود باید به گونه ای رفتار کرد که این قوم دست به شمشیر نبرد. اما پیامبرمان فرمود عمو جان، به خدا سوگند اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهند تا دست از تبلیغ دین خدا بردارم، هرگز چنین نمی کنم و انقدر در راه خداوند گام بر می دارم که یا پیروز شوم و یا در این راه جان سپارم.
تردید ندارم که خداوند پیروزی ایشان را می خواهد.
انشاءالله.
ابو طالب در پاسخ مولای من چه کرد؟
مادر، من همچون شما سخت نگران شدم، اما به لطف خداوند او پدرم را حمایت می کند تا مأموریتشان به نتیجه برسد. ابو طالب حتی گفت خاندان ما پیشتر همگی پیروان ابراهیم خلیل خدا بودند و اینک نیز با تمام وجودمان از سرورمان محمد ابن عبدالله پیروی می کند.
خداوندا، تو را با تمام وجود شکر می کنم که نقشه دشمنان اسلام و مسلمین به نتیجه نرسید.
مادرم، حالا دیگر برویم داخل. همونطور که بحریه گفت باید بیش از پیش مراقب خودتان باشید.
باشد، باشد.
ما همگی چشم انتظاریم که فرزندی سالم به خاندانمان بیفزایید و گمان نادرست قریشیان در این مورد را هم نقشه براب کنید. انشاءالله.
انشاءالله، انشاءالله.
مگر تو نگفتی که فاصله دردهای یوما بسیار کم شده و هر آن ممکن است لحظه فراغت برسد؟
بحریه، به مطبخ آمده ای تا یاریمان کنی یا دلنگرانیت رو منتشر کنی؟
امهانی، شما چرا به بانوی ما نمیگویید اجازه دهند یکی از قابله های قریش رو با ترفندی به آمدن راغب کنیم؟ مثلا یکی که توان مالی کمی دارد بیابیم و با وعده سکه های زر پنهانی به اینجا بیاوریم.
بحریه، این کار مطابق سیره سرور من پیامبر خدا نیست.
پس چه کنیم؟ شما را به خدا راه دیگری بیابید. بانوی ما که به فکر خودش نیست و تمام توجهش به سرور من محمد ابن عبدالله هست.
بحریه، به لطف خدا همین عشق الهی رهگشا خواهد بود.
انشاءالله.
اکنون کجا هستن؟
مجاور چاه نزد زید نشستن.
باید با ایشون صحبت کنم.
Thank you.
سلام ام ایمن.
السلام علیک زید، خوش آمدی.
خداوند حفظت کند ام ایمن. با وجود تو در مطبخ این خانه همیشه بهترین طعام را میخوریم و بیش از پیش شاکر نعمات خداوند میشه.
انجام وظیفه میخورم برادر.
ام ایمن، برای امری آمده ای؟
عفو فرمایید بانوی من، در آستانه فراغتی و تا بدین حد نشستن مناسبتان نیست.
چشم زید.
بله مادر.
ما به اندرونی می رویم، تو هم تامی بخور و قدری بیاسای.
بروی چشم.
ام ایمن، مرحمت کن و برای زید تام مایا کن.
چشم، اجازه بدهید عرضی دارم، بگویم و به مطبخ بروم.
بفرما.
نخواستم نزد زید بگویم. دردهایتان بیشتر شده؟
آری آری، فرزندم خیلی مشتاق است که زودتر پیامبر خدا را زیارت کند و من هم مشتاقم که هر دوی ایشان را.
پس اجازه بفرمایید من و بهریه و امهانی یک بار دیگر هر کدام به نزد یکی از قابلهای قریش برویم، بلکه معقولتر از قبل رفتار کنند و سعادتی را که نصیبشان شده دریابند.
بروید. اما اشراف قریش آنها را تهدید کردند و بعید میدانم بیایند.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. قفشن، ثابت شن. به ما یاد دادن که تا ثابت نشیم شوقمون ثابت نمیشه و عاشق نمیشیم و کسی که عاشق نشه استقرار دل احلاسمون نمیرسه. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت نابرد گنج مقصود از کارگاه هستی. پس ای کسی که همه کس و همه چیز در برابر عظمتش سر به زیرند، تسلیم قدرت بی نهایتش هستند، خاک نشین عزت الهی اویند، ادعایی در مقابل حضور الهیش ندارند، وحشت زده می شوند اگر ترسی رو غالب کند به عالم. ای خدایی که اگر اشاره‌ای کند همه کوه‌های عالم تکه تکه می شوند و اگر آسمان‌ها ثباتی دارند به خاطر امر خدای اوست و اگر زمین قراری دارد به اجازه الهی توست و رعد و غرش آسمان تسبیح گوی ستایش توست، و با همه توانی که در عالم داری. محال است ستمی به